ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید مذاکرات احیای برجام به خوبی پیش نمی‌رود. وزیر ارتباطات میگوید طرح محدودسازی اینترنت در ایران به سود کسب و کارها خواهد بود. و عفو بین‌الملل دفاع مقامات قوه قضاییه از اعدام کودک مجرمان را منزجر کننده خواند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشستی در شورای روابط خارجی در واشنگتن گفت مذاکرات برای احیای برجام به خوبی پیش نمی رود و به گفته او هنوز راه مشخصی برای بازگشت به برجام وجود ندارد. جیک سالیوان روز جمعه با بیان اینکه توسعه برنامه اتمی ایران اکنون زنگ خطر را به صدا درآورده تصریح کرد که دیدگاه ایالات متحده هم از طریق اروپایی ها و هم در تماس مستقیم به طرف ایرانی گفته شده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این حال موضع مشترک از سوی سه کشور اروپایی و همسویی بیشتر از طرف روسیه و چین در برابر درخواست ایران را نقطه قوت دوره هفتم مذاکرات عنوان کرد. در واکنش علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران روز شنبه گفت که از ابتدا توافق شده بود که پس از رسیدن به پیشنویس توافق استراحت داشته باشیم و تاکید کرد که اگر طرف مقابل دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد دور آینده مذاکرات می‌تواند آخرین دور مذاکرات باشد. وزیر ارتباطات می‌گوید طرح سیانت از فضای مجازی به سود کسب و کارها در ایران خواهد بود. عیسی زارعپور همچنین گفت هر پلتفرم خارجی که قوانین جمهوری اسلامی را بپذیرد امکان فعالیت در ایران را پیدا می‌کند.
سرجمعش اعتقاد من اینه که به نفع بخش خصوصیه، به نفع کسب و کارهاست، چون شفافیت حتما به نفع اونها خواهد بود و میتونه به حال باعث رشد کسب و کارشون بشه. من اعتقادم اینه که هر پلتفرم خارجی که قواعد جمهوری اسلامی ایران رو بپذیره اجازه فعالیت داره. این شاهبیت همون طرح من پیشنهادی که ما مجلس دادیم.
این اظهارات وزیر ارتباطات در حالی است که بیشترین مخالفت ها با این طرح از سوی صاحبان کسب و کارهای اینترنتی ابراز شده است. عیسی زارعپور در این حال با تاکید بر اینکه اعمال فیلترینگ برای سالم سازی به گفته او فضای مجازی لازم است بر اجرای طرح سیانت تاکید کرد. خانه آزادی در آخرین گزارش خود تاکید کرده که ایران یکی از بدترین کشورها در شاخص آزادی اینترنت با کمترین آزادی اینترنتی در جهان محسوب می شود. عفو بین‌الملل روز شنبه سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در دفاع از اعدام کودک مجرمان را منزجر کننده توصیف کرد. پیشتر کاظم غریب‌آبادی گفته بود که هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر 18 سال حکم اعدام نگیرند. این در حالی است که عفو بین‌الملل بر ممنوعیت مطلق اعدام کودک مجرمان با اشاره به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همینطور کنوانسیون حقوق کودک تاکید کرده است. با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک در 27 سال گذشته، اعدام کودک مجرمان در این کشور همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت ایران روز شنبه گزارش داد که طی 24 ساعت گذشته 41 تن دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. بنابراین گزارش بیش از 1300 مورد جدید ابتلا به کووید 19 نیز در شبان روز گذشته شناسایی شده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت مجموع جان باختگان بر اثر کرونا در ایران به بیش از 131,000 تن رسیده است. مجموع کل بیماران مبتلا به این ویروس نیز به بیش از 6,160,000 تن افزایش یافته است. آمار رسمی کرونا در حالی است که مسئولان سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی را چندین برابر آمار اعلام شده است توی وزارت بهداشت اعلام کردند. و به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، شبه نظامیان حوثی از حسن ایرلو سفیر ایران در یمن خواستند که به تهران بازگردد. بر پایه گزارش این رسانه آمریکایی، حوثی‌ها در این حال به مقام‌های عربستان اطمینان دادند که هیچ دیپلمات جدید ایرانی را نیز جایگزین حسن ایرلو نخواهند کرد. حضور و فعالیت این عضو سپاه از مهر ماه سال 97 بارها مورد اعتراض دولت یمن قرار گرفته است. آمریکا نیز در پاییز سال گذشته او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در پی عزل مولوی محمد حسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزاد شهر از سوی نماینده ولی فقیه در استان گلستان، شماری از مردم آزاد شهر به عزل مولوی گرگیج اعتراض کردند. پیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا و ابتدا درباره چگونگی سازوکار عزل امامان جمعه اهل سنت در ایران پرسیدم.
این رویه تقریبا سال 96 آغاز شد، یعنی پیش از اون هم در دهه 70 چند بار اینها حاکمیت تلاش کرد که مثل حوزه علمی اهل تشیع و حوزه علمی اهل تسنن هم رو کنترل بکنه، اما زمان مخالفت هایی شد. سال 86 یک شورای تشکیل داد، نهاد رهبری به نام شورای نظارت بر مدارس دینی اهل سنت، که در این شورا در اساسنامه‌اش هم قید نشده است که اجازه دارن امامان جمعه رو عزل و نصب بکنن، اما در لوای همین نفوذی که در مدارس دینی پیدا کردن، خب و یک اهرم جدی هم که اینها دارن، بحث های مالی هست که تصمیم میکنن برخی از علما رو از طریق نهاد رهبری آیساسه، شرایط به شکل پیش آمد که از سال 96 کم کم در استان سیستان و بلوچستان و در مناطق جنوب کشور نزدیک به 16 تا از امامان جمعه رو برکنار کردن. اما اون زمان متأسفانه سال 96 تا الان هیچ کدوم اینها رسانه‌ای نشد، یعنی صدای اونها به جایی نرسید. آقای مولوی گرگیز چون خب به هر حال یک سری نفوذی دارن در منطقه، این مسئله خب تونست یک صدایی به پا بکنه و رسانه‌ای بشه، اما این مسئله متأسفانه از سال 96 شروع شده و همچنان هم ادامه داره.
مولوی گرگیز چه سابقه ای داره که به عزل او در شرایط فعلی انجام میده؟
مولوی گرگیز خب تقریبا میشه گفت از دهه 50 یکی از خانواده‌های سرشناس در اونجا هستن، خودشون یکی از مفسرین قرآن بسیار مطرح هستن در منطقه، پدرشون یکی از بزرگانی بودن که خب در منطقه بسیار مورد قبول جامعه بودن. به علاوه اینکه مولوی گرگیز هم خودشون از کسانی هستن که در چند وقت گذشته بسیار انتقاد کردن از وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست، زیر بار این سیاست‌های شورا نرفت. به علاوه ای که در سال 96 ایشون یک خطبه رو خواندن، در اون زمان اعتراض کردن به تملک داشتن فرزندان امام جمعه آزادشهر که بخشی از جنگل‌های گلستان رو در دست داشتن و در حال تخریب جنگل‌ها بودن، اعتراض کردن. مسئله رسانه‌ای شد و بسیار مورد خشم رسانه‌های اصولگرا قرار گرفت. نماینده ولی فقیه هم در اون زمان بسیار موضع‌گیری کرد و این پرونده خب به هر حال حتی تا بحث قوه قضاییه هم رفت. به خاطر همین هم خب ایشون از ابتدا مورد غضب بودن. چند سال هست که دو سه بار بلواهای در رابطه با ایشون در پیش گرفتن، موفق نشدن ایشون رو برکنار بکنن، تا اینکه خب به هر حال هفته گذشته آمدن و سر این مسئله به نظر من بهانه‌ای بود تا بالاخره اینها بخوان هدف خودشون رو به کرسی برسونن.
با توجه به اینکه بعد از عزل مولوی محمد حسین گرگیج شماری از مردم آزادشهر اعتراض کردند، پیش بینی شما درباره ادامه این اعتراضات چه است؟
جامعه اهل سنت یک جامعه پراکنده ای هستند. علما متاسفانه علمای اهل سنت تا الان نشان دادن که آنچنان حاضر نیستند که به این موج اعتراض بپیوندند، مخصوصا آقای مولوی عبدالحمید که متاسفانه یک برخورد بسیار ملایم و غیر مؤثری داشتند. بعید میدونم که بیشتر از همین اعتراض چند روز یا به هر حال اعتراضاتی که در آزادشهر یا چند منطقه بلوچستان ممکن اتفاق بیفته اتفاق دیگری بیفته. در خراسان حداقل یک مورد رو من موثق میدونم که تماس گرفتن از نیروهای امنیتی و هشدار دادن که راجع به بحث پرونده مولوی گرگیز وارد نشن، صحبتی نشه، بحثی نشه، و من بعید میدونم که بخواد این اعتراضات یک دامنه گسترده ای پیدا بکنه.
بعد از عزل آقای گرگیز، نعمت الله مشعوف جانشین آقای گرگیز شدن. در مورد آقای مشعوف چی میدونیم؟
ایشون خب به هر حال در میان فعالان اهل سنت به عنوان کسی شناخته میشن که مواضع بسیار بسیار نرمی دارن، از کسانی هستن که در انتخابات بسیار تبلیغ کردن برای آقای رئیسی، و همچنین خب ایشون بر اساس گفته ها به هر حال یک سری روابطی هم با نهادهای امنیتی از قبل ظاهرا داشتن. حتی چند وقت پیش ایشون ادعا کرده بود که برخی از فعالین اهل سنت افراطی ایشون رو تهدید به مرگ کردن، و خب به هر حال پرونده ای دارن که خب این پرونده یا سابقه ظاهرا اونقدر مورد چالش برای حکومت نبوده و میتونسته یک گزینه خوبی برای جایگزینی آقای گرگیز باشه.
توضیحات مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار ساکن ایتالیا را میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سفیر اوکراین در اسرائیل میگوید کشورش میتواند اورشلیم یا همان بیت المقدس را به زودی به عنوان یگانه پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد و سال آینده سفارتش را در آن شهر افتتاح کند. بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
روز پنجشنبه 25 آذر دو کشور اوکراین و اسرائیل 30 سالگرد روابط خود را جشن گرفتند. رسانه‌های اسرائیلی از جمله وبسایت تایمز اسرائیل به نقل از یوگن گورنیچوک سفیر اوکراین در اسرائیل نوشتند کیف میتواند اورشلیم بیت المقدس را به زودی به عنوان یگان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. سفیر اوکراین در اسرائیل همچنین ابراز امیدواری کرده است که سال آینده در جریان سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین سفارت این کشور در اورشلیم افتتاح شود. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که اوکراین پیش از برداشتن گام‌های بیشتر در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، خواهان تقویت روابط نظامی و امنیتی شده است. اوکراین اگرچه روابط نزدیکی با اسرائیل دارد، اما تاکنون از ایده به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل خودداری می‌کرد. اکنون هدف اوکراین از این تصمیم چیست؟ دیدگاه میر جاودانفر، کارشناس روابط بین الملل در اسرائیل.
اوکراین چند هدف داره. یکی از اونها این هستش که با این اقدام دولت اوکراین میخواد محبوبیت خودش رو بین اسرائیلیان اوکراینی تبار افزایش بده، که اونها در اسرائیل از موضع اوکراین علیه روسیه در تنش‌های کنونی حمایت بکنن. یک دلیل دیگه این هستش که دولت اوکراین الان نگران هستش از تهدیدات دولت آقای پوتین و افزایش نیروهای روسیه در مرز اوکراین و روسیه، و میخواد با چنین توصیه‌ای میخواد که اسرائیل رو تشویق بکنه به فروش اسلحه‌های مجهز به نیروهای امنیتی اوکراین، که الان برای اونها خیلی مهم هستش برای دفاع علیه روسیه.
در کنار روابط خوب اسرائیل و اوکراین، روسیه هم روابط نزدیکی با اسرائیل دارد. علاوه بر این روابط نزدیک، وزارت خارجه روسیه نیز در فروردین سال 1396 در بیانیه‌ای برای نخستین بار از بخش غربی بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل نام برده بود. با این اوصاف، افزایش همکاری نظامی اسرائیل و اوکراین حتی با وجود به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به پایتختی اسرائیل از سوی اوکراین تا چه حد ممکن است؟ میر جاودانفر، کارشناس روابط بین الملل در اسرائیل.
برای اسرائیل همکاری با روسیه خیلی مهمتر هستش تا توسعه یا افزایش همکاری با اوکراین، و این دلیلش این هستش که برخلاف اوکراین، روسیه روابط بسیار نزدیک نظامی با جمهوری اسلامی ایران داره و یک توافق غیر کتبی بین اسرائیل وجود داره که تا وقتی که اسرائیل به اوکراین و گرجستان اسلحه‌های مجهز نمی‌فروشه، دولت روسیه هم اسلحه‌های مجهز به جمهوری اسلامی ایران نخواهد فروخت، و این برای اسرائیل بسیار مهم هستش. پس بنابراین به نظر من احتمال اینکه اسرائیل اسلحه‌های مجهز به اوکراین بفروشه، حتی اگر اوکراین در اورشلیم بخواد سفارت باز کنه، کم هستش.
به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل ابتدا در آذر ماه سال 1396 از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده بود. همزمان مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را در مخالفت با این تصمیم به رأی گذاشت. تنها 9 کشور با رأی منفی به این قطعنامه از به رسمیت شناخته شدن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل حمایت کردند. از جمله خود اسرائیل و آمریکا، گواتمالا، هندوراس، جزایر مارشال، جزایر میکرونزی، جزیره ناورو، جزیره پاولو و توگو. اوکراین با وجود روابط نزدیک با اسرائیل حاضر نشد با رأی منفی خود در فهرست این کشورها قرار گیرد. تصمیم اخیر اوکراین برای به رسمیت شناختن اورشلیم به پایتختی اسرائیل از دیدگاه احمد وخشیته، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در مسکو، اهداف انتخاباتی را هم دنبال می‌کند.
به نظر می رسه که آقای زلنسکی بیشتر به دنبال این هستش که در خود کشور اوکراین این رو نشون بده که دیپلماسی فعالی داره، با توجه به این که نتونست اون ائتلاف دست جمعی و فشار حداکثری که میخواست ضد روسیه راه بندازه از سمت اروپا و آمریکا و به عبارت یک جنگ کوتاه مدتی با حداکثر منافع رو کسب بکنه، الان به دنبال این هست که تو حوزه دیپلماتیک بتونه این دستاورد داشته باشه که بتونه برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از اون بهره برداری بکنه و به سرنوشت آقای پروشنکو دچار نشه که دفعه پیش فقط یک بار رئیس جمهور اوکراین بودش.
رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که وزارت خارجه در تشکیلات خودگردان فلسطین با ابراز خشم از اظهارات سفیر اوکراین در اسرائیل، نماینده سیاسی اوکراین در مناطق فلسطینی نشین را احضار کرده است. فلسطینیان با حمایت اکثریت جامعه جهانی تاکید دارند که بخش شرقی بیت المقدس، اورشلیم، باید پایتخت کشور آتی فلسطینی باشد.
با گزارش به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.